یا الله، سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر امام مهدی حضرت محمد ابن الحسن صاحب العصر و الزمان و فرزندشون سید احمد الحسن و همه مؤمنین و انصار و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن هستیم. جلد چهارم را شروع میکنیم با حول قوه الهی و ابتدای جلد چهارم بگیم خطبه یا بگیم در حقیقت اهدا یا درد دلهایی است که سید احمد الحسن علیه السلام با پدرشون امام مهدی علیه السلام داره و چیزهای بسیار مهمی رو در این درد دلها یا در این خطبه بیان میکنند. خب جلد سه تمام شد الحمدلله. در جلد چهارم از اینجا شروع میکنه سید که قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایها الناس خذوا عن خاتم النبیین انه یموت من مات منا ولیس بمیت و یبلا من بلی منا ولیس ببار فلا تقول بما لا تعرفون فان اکثر الحق فی ما تنکرون وعذروا من لا حجت لکم علیه. کلامی رو، روایتی رو از آقا علی ابن ابی طالب نقل میکنه که ای مردم، این امر را از پیغمبر اکرم بگیرید، این حقیقت را از پیغمبر خدا بگیرید که چی فرموده؟ از ما اهل بیت هر کس که میمیره مرده نیست، هر کس که یبلا من بلی منا، پیرهن در زبان عربی وقتی که مندرس بشه، پاره پاره بشه، نابود بشه، میگن بلا یا بلیه، مندرس شدن، ناپدید شدن. یا مثلا در رابطه با امام مهدی علیه السلام داریم که اگر کسی آمد در غیبت نعمانی، اگر گفت مرده اون قانون وقت بلیت ازامه، از استخوناش هم پول شد رفت، قبول نکنید این حرف، قبول نکنید، اون قائم امام مهدی علیه السلام زنده است. آقا امیرالمومنین فرمود که این حقیقت رو از پیغمبر خود داشته باشید، کسی از ما بمیره مرده نیست، کسی از ما مندرس بشه، ناپدید بشه، ناپدید نیست. پس آن چرا که نمیدونید نگید. این خیلی جالبه، فرمود بیشترین حق در آن چیزهایی است که شما نمیفهمید. پس هر چیزی رو که متوجه نشدید، سری رو از ما انکار نکنید، چون بیشتر حقیقت ها اون چیزهایی است که شما نمیفهمید. خب وعده رو من لا حجت لکم علیه، کسی که شما حجتی بر علیه اون ندارید، اونو ببخشید، بگید رها کنید، آقا من نمیدونم بهترین راه. یک روایت دیگه باز از امیرالمومنین داریم سلام الله علیه که میفرماد اذا کش فلکم سرون او وضع حلکم امرون فقبلو و الا فسکتو رد و علمه و الینا فانکم فی اوسع ما بین السماوات و الارض. اگر یه چیزی برای شما اذن کشف فلکم سرون، یه سری برای شما منکشف شد از اهل بیت، یا یک امری رو براتون توضیح دادن، قبول کنید، و اگر نمیتونید قبول بکنید، قدرت درکش رو ندارید، ساکت باشید و علمش رو ما اهل بیت برگردیم، چون شما در مضیقه نیستید. خیلی روایت جالبه، شما فی اوسع ما بین السماء و الارض، در یک مکان بسیار وسیع ترین مکانی هستید از بین آسمان ها و زمین، شما مجبور نیستی اینجا وایسی بگی که این یا حقه یا باطله، این برای من مشخص نشه. نه، خیلی چیزها رو حجت های الهی میگن، حجت های الهی لزوما به اندازه فهم من صحبت نمی کنن. عزیزان، من ملاک حق نیستم، اونها به اونچه که خدا بهشون گفته بگید نطق میکنن. اگر یه مسئله برای ما حل نشد، ما سرشو نفهمیدیم، متوجه نشدیم، علمشو به اهل بیت برگردیم، بگیم ما نفهمیدیم. نه اینکه بگیم من همینجا تو همین یه دایره تنگ باید بالاخره بگم یا درست یا غلط. اگر درسته بر من باید ثابت بشه، اگر غلطه پس آقا این شخصی که اینو گفته مثلا نعوذ بالله دروغگوه. نه، اینطور نگید، بلکه شما خیلی مجال وسیعی دارید. این کلام آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که مقدمه و تلیعه کتاب بود، وارد در حقیقت خطبه یا اهدای کتاب میشیم. امام احمد الحسن علیه السلام جلد چهارم رو با یک اهداء شروع میکنه. کلام بسیار بسیار زیبایی داره این خطبه یا این هدیه. اهداء یعنی هدیه کردن. مرسومه که ما وقتی عملی انجام میدیم یک کتاب مینویسیم، مثلا این کتاب رو هدیه بدیم به یک عزیزی. حالا یک خیر در این هست، منافعی در این هست که حالا خودتون میدونید دیگه. سید احمد الحسن جلد چهارم کتاب متشابهات وقتی شروع میکنه میگه الاهداء الی البدایه و النهایه الالف و الیا، هدیه میکنم کتاب رو به آغاز و انجام، به شروع و پایان، به الف و یا. این حروف دایره ابتث، ابتث هم یه دایره است مثل ابجد، همون دایره ای که همه ما حروف الف بار اینطوری حفظ کردیم. بگه نمیگیم الف به ت ث جیم ه خ دال زار ها، آخرش یه. حالا این دوائر سته، این شیشتا دایره از این یه اسراری داره، یه معارفی درش هست در علم اعداد، در علم افاق، در علم حروف، در علوم غریبه و در جای خودش اگر لازم بشه قدر توضیح میدم. علی‌ای حال این یک دایره است، به اینها میگن دوائر سته، شیش دایره. هر دایره از یه جا شروع میشه به یه جا ختم میشه. مثلا دایره ابجد که همه حفظید معروفه، ابجد کلمه صرف از قشد فخد داده، اون چیه؟ آخرش با چرفیه ابجد حوز حدی کلمه صرف از قشد فخد داده، با غه تمام میشه، با الف شروع میشه. با نکته خیلی جالب اینه که تمام این دوائر با الف شروع میشه، که گفت در دلم نیست به غیر از الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یک اسراری تو این حروف هست اجالتاً، دیگه بیشتر از این نمیخوام توضیح بدیم. همه حروف برمیگرده به الف، الف اصل همه حروفه. چرا؟ چون میگن ابسط البساطه، یعنی ساده ترین حرفه. ببینید هیچی نیست غیر خط، هیچ کجی درش نیست، نقطه هم نه، هیچی، هم یه خطه. حالا این خطه خیلی اسرار داره، این خط از کجا شروع میشه به کجا میرسه. پیغمبر اکرم حقیقتش همون حقیقت الف رسول اللهه. از کجا تا کجا رسیده، کجا رو به کجا وصل کرده. در حقیقت این الف کارش چیه؟ خط دیگه، خط دو تا نقطه رو من وصل میکنه. این نقطه کجا رو به کجا وصل کرده؟ قوس صعود و نزول مگه نمیگید؟ این اول و آخر وصل کرده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. اول و آخر خودش این الفه. این که میگه در دلم نیست به غیر از الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندارد استادم. میگه هر چی من بگی میگم الف، هر چی من بگی میگم الف، چیزی دیگه استاد یادم نداده. خیلی اسرار تو اینا. نکته خیلی جالب اینه که الف به چه تمام این حروف الف با هر کم یه حرفه، ولی الف یه ویژگی داره. الف هم اصل همه حروفه، هم اصل همه اعداده. خودش در این حال که حرف عدد هم هست، یک، و این یک هزاران اسرار درش هست. حقیقت همه اعداد یکه، میگن تکرار الواحد. عدد چیه؟ تکرار همون یکه. اون یکه که تکرار بشه میشه دو، میشه سه. حقیقتی نداره اونا، حقیقت همون یکه. یه روایتی در کتاب مستدرک الوسائل، بسیار روایت زیباییه، خیلی روایت معرفتیه، که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بچه‌هاشو نشسته نشونده داره نا بهشون معارف یاد میده. به پسرش ابوالفضل عباس علیه السلام میگه یا بنی قل واحد، پسر جان بگو یک. آقا ابوالفضل عباس میگه واحد، یک. بعد سبحان الله، آقا امیرالمومنین بهش میگه قل اثنین، بگو دو. حضرت عباس میگه پدر جان من حیا میکنم، شرم میکنم، با اون زبانی که گفتم یک چطور بگم دو؟ با این زبان من گفتم یک، یک یکه دیگه، دو نمیشه. حضرت سلام الله علیه میاد میبوسه ابوالفضل عباس رو، میگه چی؟ فداش بشم، یعنی از بچگی اینقدر حکیم هستن. پس الف یه اسراری درش هست. حالا من الان اجالتاً گفتم که تو ذهنتون باشه، یعنی خواستم ذهنتون درگیر کنم با اینکه اگر یه وقت احیاناً تو روایات یه چیزای عجیب و غریبی دید در مورد الف، تو ذهنتون اینا باشه. الف یه چیز ساده نیست، این همه چیز برمیگرده به همین الف. اصلا خلقت همین الفه، از یه جا شروع شده به یه جا ختم میشه. کجا شروع شده؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تو بالاترین جایگاه آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین، سپس برش گردوندیم به پایین ترین جای پایین. ببین این حرف در این حال عددم هست، تو حرفا اصل همه حرف هاست، همه دوائر از همه الف شروع میشه. دایره ابجد، ابتث، ایقع، همه دوائر از الف شروع میشه. اعداد چی؟ اعداد هم مثلا الف، یک. پسرم بگو یک، یک. بگو دو، نه دو نمیگم دیگه. و حتی عزیزان بعضی از لطیفه ها و جوک هایی هم که ما الان میگیم اشاره به این مسئله معرفتی داره. مثلا یه جوکی تعریف میکنن که همه تو این جوک رو شنیدید. ببین ظاهرش جوکه ولی در باطن یک معرفت رو داره بیان میکنه. میگه حسنی رفته بود مکتب، حسنی رفته بود مکتب، ها بهش گفتن بگو الف، گفت الف نمیگم. گفت چرا نمیگی؟ گفت الف رو بگم فردا میگه بگو به. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی آقا الف شروعه دیگه، شروع شد تمام، تا آخرش بود بری. خب سید سلام الله علیه این فرمود تقدیم میکنم به آغاز و انجام، به شروع و پایان. شروع و پایان چیه؟ اونی که هم الف هم یاه، الف هم یاه، آغاز و انجام خلقته. پیغمبر اکرم آغاز و انجامه. شما توی روایت شنیدی دیگه، میگه اول اونا محمد، اوسط اونا محمد، آخر اونا محمد، صلی علی محمد، صلوات بر محمد. ببین اولی ما محمده، وسطی ما محمده، آخری ما محمده. حالا نگاه میکنیم اینجا واقعا هم همینطوره. اولش که محمد بود، درسته؟ پیغمبر اکرم چند تا وصی داره؟ 24 تا. وسطیش 12مش که اونم محمده، آخریش هم بگذاریم. پس همه اول و وسط و آخر محمده. بعد میگه همه همون محمدیم، همه ما جلوه هایی از محمدیم. ببین همین الفه که، همین الفه یه خطه. اینو مثلا بچه ها میتونن اینو به صورت کاردستی انجام بدن. این الف چیه؟ یه نخه، یه نخه که صافه. اینو هی عوضش کنن شکلای حروف مختلف میشه. و این یک، همین یک رو اگر هی بهش از این ور ور فشار وارد بکنی اعداد دیگه در میاد. سید صلوات الله علیه میفرماید تقدیم به آغاز و پایان، به الف و یا. خب این کیه؟ این شخصی که اول و آخره، اون محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اجل خاتم لما سبق، الفاتح لما استقبل، به آغاز کننده و پایان دهنده. یعنی چی؟ سید سلام الله علیه میگه پیغمبر اکرم، چون توی زیارتنامه داریم، تو زیارتنامه رسول الله داریم و این برای امیرالمومنین هم هست که در جای خودش عرض کردیم اینو در کتاب نبوت خاتمه. سید سلام الله علیه میفرماد اون آقا پیغمبر اکرم ختم کننده ما سبقه، یعنی رسالت های گذشته رو تمام کرد. پیغمبر چیه صفتش؟ خاتم الانبیا. سید در کتاب نبوت خاتمه میفرماد این خاتم الانبیا که میگن خاتم یعنی نگین، ولی همین خاتم یعنی پایان دهنده. چرا میگن به خاتم اینو، این کلمه رو میگن؟ به خاطر اینکه نامه ها رو که در زمان قدیم می نوشتن، نامه ها قبلا که امضا نبوده که، پایین نامه رو با در حقیقت نگین انگشترشون مهر میکردن. وقتی که اینو مهر میکردن این نامه تمام شد، به پایان آمد این دفتر. همه دواش میگه چی؟ حکایت همچنان باقی است. ها این دفتر تمام شد، رسالت هایی که تا حالا بود رسید به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این مهر هم خورد پایینش. روی این نگین انگشترشون چی مینوشتن؟ اما امضاشونه، یه چیزی رو کنده کاری میکردن، اینو که میزدن پایین نامه، این نامه تمام شد. حالا نامه تمام شد، آیا یعنی نامه نگاری تمام شد؟ نه، این نامه تمام شد، به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. پیغمبر خدا الخاتم لما سبقه، یعنی ختم کننده و پایان دهنده رسالت های گذشته، اما الفاتح لما استقبل، آغاز کننده رسالت های آینده، یعنی رسالت خدا تمام نشده، اون رسالت تمام شد، از این به بعد یه رسالت های جدیدی داریم که اتفاقا سطحش خیلی بالاتره، سطحش بالاتره. خب اون رسالت جدید با کی شروع میشه؟ با همون کسی که تمام شده. خیلی جالبه، ببین رسالت ها با کی تمام شده بود؟ خاتم الانبیا کی بود؟ حضرت محمد بود. با همونی که تمام شده با همون شروع میشه، یعنی این پیغمبر اینجا مهر زد، اونی که مهر میزنه اعتبار میده به نامه، یعنی این نامه ی رسالت های انبیا اگر مهر پیغمبر پاش نبود اصلا معتبر نبود. همین کسی که اینو مهر زد و اعتبار داد، بهش امضا کرد، تایید کرد، همین خودش رسالت های بعدی رو آغاز میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ دیگه اینجا پیغمبر مرسل نیست، دارم یه خلاصه از کتاب نبوت خاتمه میگم، اینجا پیغمبر دیگه مرسل نیست، فرستاده شده نیست فقط، بلکه مرسل هست، یعنی فرستنده هست، یعنی خودش رسولانی رو میفرسته. کیا رو میفرسته؟ 12 امام رو میفرسته. 12 امام رو که میفرسته، پیغمبر در اون حالتی که در فتح مبین غیب میشه، محو میشه، ناپدید میشه، کی جاشه؟ امیرالمومنین. لذا همونطوری که برای پیغمبر اکرم میگن خاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، برای امام علی هم میگن خاتم گذشته و آغازگر آینده. یعنی آقا امیرالمومنین 12 نفر از فرزندانش میفرسته. و خب آخری رو که میفرسته کیه، چه کار است؟ اونم باز همینطور، ختم کننده و آغاز کننده است. امام مهدی علیه السلام خاتمه، یعنی این مهر میزنه، نامه 12 امام بستم، ولی بعد چیکار میکنه؟ امام مهدی مثل خود پیغمبر خداست، تمام کرد. خب این نامه تمام شد، نامه جدید، نامه جدید، نامه رسالت مهدی اینه. اینجا امام مهدی علیه السلام میشه مرسل، فرستنده، میفرسته 12 مهدی رو. اول با کی شروع میکنه؟ با مهدی اول. اون وقت زمانی که امام مهدی علیه السلام به فتح رسیده، اونجا کی داره بار امام مهدی رو به دوش میکشه؟ الا المولا الذي يلي امره، مولایی که امر امام مهدی رو به عهده داره، امر خدا رو به عهده داره. اونجا وصی امام مهدی احمد الحسن علیه السلام این شروع میکنه ارسال مهدی این رو. این چی شد؟ اون وقت در زمان ما امام مهدی تجلی و رجعت مثل و نظیر پیغمبر خداست، و در زمان ما وصی امام مهدی یعنی احمد الحسن علیه السلام رجعت و مثل و شبیه امیرالمومنین در زمان ماست. خب هدیه به آغاز و پایان، الف و یا، هدیه به آن کسی که رسالت های گذشته را ختم کرد و رسالت های آینده را آغاز میکنه. الی محمد ابن عبدالله، هدیه به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، متمثلا به هادل ابیات، اون کسی که تجلی این ابیاته. کدوم ابیات؟ هذه آمنة بنت وهب اقبلت تحمل لاهوت الابد فاسجدوا ظلا له في من سجد فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم. خیلی شعر زیبایی هست. میفرماید این آمنه دختر وهب است، مادر پیغمبر، رو کرده در حالی که لاهوت ابد را به دوش میکشد، حمل میکند. آمنه حامله است، چه کسی را حمل میکنه؟ لاهوت الابد رو. لاهوت که میدونی این چی دیگه، توضیح ندم دیگه، لاهوت مقید اینجا منظوره. پس سجده کنید ذلیلانه در مقابل او، در بین کسانی که سجده کردن شما هم سجده کنید بر این حقیقت. میگه میدونید چرا؟ میدونید چرا سجده کنید بر محمد؟ به خاطر اینکه فلحل املاک و خرد سجدا. این املاک منظور جمع ملک نیست، این جمع ملکه، یعنی فرشته ها برای او افتادن به سجده. چطور؟ آقا ما شنیده بودیم فرشته ها و برای کی سجده کردن؟ حضرت آدم. پس چطور میگی سجده کنید ذلیلانه برای محمد سجده کنید چون ملائکه برای محمد سجده کردن؟ میگه نه، ارتجلا نوره فی آدمی، چون نور حضرت محمد تجلی کرد در آدم. همونجور که در روایت داریم عزیزان، میگه وقتی خدا ملائکه گفت سجده کنید، منظورش بود سجده کنید به اون نوری که در صلب آدمه. و هو نور نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آن نور چه نوری بود؟ نور پیغمبر ما محمد مصطفی بود صلی الله علیه و آله و سلم. خب تا اینجا تمام، هدیه به پیغمبر خدا. ادامهش الى ابل ائمه و خلیل النبوه و المخصوص بالاخوه الى یعصوب الدین و الایمان و کلمت الرحمن. در ادامه که بعد از اینکه فرمود هدیه میکنم این کتاب رو به پیغمبر اکرم با اون اوصاف و القاب، بعد میگه هدیه میکنم به پدر دوازده امام، به پدر ائمه و رفیق نبوت. آقا امیرالمومنین خلیل النبوه بود، دوست رسول الله بود. و المخصوص به الاخوه، اینم اشاره به اون قضیه یوم الاخوه در مدینه داره که در مدینه گفت هر کدوم از مسلمان ها با این نفر باید عقد برادری بخونه که شما دیگه با هم مهاجر و انصار با هم برادرید. مهاجرین متواریه اون زمان بودن، اینا ایمان رو برده بودن به رساله خدا، در اون زمان فراری شده بودن، امنیت تو مکه نداشتن، اومدن تو مدینه. پیغمبر اکرم فرمود باید با هم برادر باشید. خب بعد بین هر دو نفری برادری برپا کرد، خودش مثلا بین ابوذر با سلمان. این خیلی جالبه این اخوت ها، مثلا بین ابوبکر و عمر، یعنی داشت میگفت که آقا نها کن اینده با هم برادرن. بعد بین خودش آقا امیرالمومنین مونده بود، گفت یا رسول الله برای من برادر انتخاب نکردی، همه رو برادر کردی با دیگران. فرمود علی جان کسی برادر تو نیست جز خودم، هدیه میکنم کتاب را به پدر ائمه و خلیل نبوت و اون کسی که مخصوص شد به برادری با پیغمبر، هدیه میکنم الی یعصوب الدین. یعصوب به اون ملکه زنبورا میگه دیگه. حالا حکایت زنبور و ملکه زنبورها چون بحث مفصلی و بحث مهمیه، اشاره در همین کتاب متشابهات و غیر متشابهات میخونیم ما هم دیگه. این ملکه زنبورها یعصوب الدین لقب امام مهدیه، مزد میخوام لقب امام علیه و در آخر زمان لقب قائم آل محمده، چون یاران قائم مثل زنبور رفتار میکنن. هدیه میکنم به یعصوب الدین و ایمان، فرمانده دین و ایمان، و کلمت الرحمن. امام علی چیه؟ تجلی الرحمن دیگه، کلمه الرحمنه. توی انجیل یوحنا میخونید دیگه، در ازل کلمه بود، کلمه خود خدا بود، لاهوت مقیده، خدا از کلمه همه چیز را آفرید. خب هدیه میکنم به میزان الاعمال، کسی که ترازوی اعماله، یعنی تو قیامت همه رو میخوان بسنجن، یه ترازو داره دیگه. ببین شما تو ترازو یه وزنه داری، هر چیزی رو با اون وزنه میسنجی. مثلا اونجا وزنه گوشتی، وزنه 2 کیلویی، بعد اونجا 2 کیلو ماش میریزی، وقتی که اینا برابر شد میگه ها الان دیگه این بندازه 2 کیلو ارزش داره. میزان الاعمال کیه؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. یعنی همه رو اونجا با علی میسنجن. هدیه به مقلب الاحوال، اون کسی که ما توی عید نوروز مگه دعا نمیخونیم یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال، هدیه میکنیم به مقلب الاحوال، اون کسی که احوال رو میگردونه. خطبه تتنجیه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو خوندید احتمالاً، بازم بخونید. اونجا حضرت امیر سلام الله علیه میگه همه اون گردش های روزگار کار خودم بود. هدیه به سیف ذلجلال، شمشیر خداوند باشکوه، و ساق سلسبیل زلزال، اون ساقی اون نهر سلسبیل بهشت، هدیه به اونها. هدیه الی صاحب المؤمنین و وارث علم النبیین و الحاکم یوم الدین، هدیه میکنم این را به صالح مؤمنین، اون کسی که در بین مؤمنین همیشه او صالح بوده، صالح به معصومین میگن، و البته لقب خاصی هم هست. داخل پرانتز اینم بهتون بگم چرا به امام مهدی میگن ابا صالح. خودشون میگن دیگه این کنیه رو، همینجا میگن یا ابا صالح، ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش. خودشون میگن ولی نمیفهمن چی میگن، سبحان الله. خودشون میگن ابا صالح ولی نمیفهمن که ابا صالح یعنی چی. آقا امام مهدی پدر عبد صالح، پدر عبد صالح، پسر این آقا عبد صالح، حواستون باشه. و یه نوه‌ام داره اتفاقا اسمش صالحه. ببین احمد فرزند اسماعیل فرزند حسین فرزند سلمان، احمد فرزند اسماعیل فرزند حسین فرزند صالح فرزند سلمان، صالح نوه امام مهدی. خب اون وقت صالح المؤمنین کیه؟ اون کسی که واقعا صالح هست در بین مؤمنین، حتی در بین ائمه وقتی بگن صالح او هست، علی ابن ابی طالبه. تو آخر زمان هم رجعت امیرالمؤمنینه که میشه عبد صالح. رجعت مولا علی آغاز شد، راز قیامت بنگر باز شد. حضرت احمد خود کرار بود، شیر علی بود که در قار بود. وح که یمانی ز عراق آمده، بعد غم و آه و فراق آمده. این میشه صالح المؤمنین. خب هدیه به وارث علم نبیین، وارث علم نبیین، تمام علوم انبیا به ارث رسیده به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دیگه چی میگه در وصف آقا؟ والحاکم یوم الدین، او کسی که در روز جزا هم در قیامت کبرا هم در قیامت صغرا علی ابن ابی طالب صاحب محکمه است، قاضیه. یه شعری هست به اسم قصیده عینیه برای جناب ابن ابی الحید معتزلی، اونجا در اوائل این اوائل که نه اواسط اون شعر میگه در وصف آقا علی ابن ابی طالب رسه، همش هم مضامین روایت داره. بل انت فی یوم القیامت حاکمون، بلکه تو ای علی در روز قیامت تو حکومت میکنی، تو قضاوت میکنی. خب اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن که روز قیامت قائم قیامته، گفت قیامت میکند آن قد و قامت. قیامت اصلا قائم از ماده قیامته، قیامت و قائم یه معنا داره. قائم برپا کننده قیامته. خب همون اوصافی که برای قیامت میگه در زمان قیام قائم است، میگه در اون روز کی حکومت میکنه؟ علی ابن ابی طالب. دیدین حضرت علی علیه السلام اون حدیث خدمتتون عرض میکنم که یادم رفت راوی کی بود، یادم رفت، که میاد خدمت حضرت، میبینه حضرت داره یه چیزهایی میگه، چیزهای عجب غریبی میگه، میگه لعبنیان نه به مصر منبرن، من حتما در مصر منبر میسازم، ولی انقضن نه دمشق حجرن فحجرن، دمشق رو شام رو سنگ رو سنگش رو خورد میکنم، ولی اخرجن نه الیهود من ارض العرب، یهود رو از سرزمین عرب بیرون میکنم، ولی اسوقن نه العرب به اصای هادهی، با همین اسام عربا رو این برابر جابجا میکنم. راوی گفت که انکه تخبر یا امرمون که انکه تخبر انکه به تحیا بعد موتک، گویا یه طوری حرف میزنی که بعد از مرگت میخوای زنده شی، چون آخر عمرش حضرت نرو فهمود. گفت من این کارا رو میکنم. حضرت همون لا قد ذهبت فی خیر مذهب، نه مسئله اشتباه، تو اشتباه رفتی، مسئله غلطه. انما یفعله رجل منی، مردی از اولاد من این کار را میکند. اون مردی از اولادش همون مهدی اوله که این کارا رو میکنه. بعد حضرت علی میگه من این کارا رو میکنم. یعنی چی؟ یعنی خود منه دیگه. عاقل یکفی الاشاره، یه اشاره بهش کافیه. میگه من دمشق رو خورد میکنم. تو خطبه تتنجی هم همینه میگه حضرت، میگه به ازای یه نفر از من که این اهل شام کشتن، هزار نفرشون رو میکشم، دمشق رو من به خاک و خون میکشونم. چه ظلمی کردن در حق آل محمد. خب پس هدیه میکنم به آن کسی که در یوم الدین، یوم الدین روز جزا اون روز حکومت میکنه. مگه تو قرآن نمیگی ملک یوم الدین، پادشاه روز جزا؟ اینم برای اهل دقت میگم، تو انجیل نخوندید که میگه در روز داوری پسر انسان بر گناه خلق حکم میکند؟ در روز داوری، یوم الدین. انجیل هم یه تجلی از قرآن دیگه، همین سوالو که متشابهات داشتیم یه بعدن داریم که آیا قرآن سید میفهمد که همه انبیا قرآن رو بردن و تا هر کنوم یه بخشی از قرآن رو بردن، یه تجلی از قرآن، چون اونا حامل همه قرآن نبودن، حامل همه قرآن حضرت محمد بود، او همه قرآن رو برد، او با همه قرآن اومد. اما مردم اون زمان تحمل فهم تعویل این قرآن نداشتن، لذا کسی میاد در آخر زمان که او تعویل قرآن رو میاره، تفسیر صحیح قرآن رو میاره. خب پسر انسان، انسان یعنی علی ابن ابی طالب، پسر انسان همون مردی از اولاد من این کار رو میکنه، مهدی اول پسر انسان در روز داوری بر گناه خلق حکم میکنه. گناه خلق چیه؟ تو کتاب کامل زیارات ابن قلوی خوندید دیگه، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی سلطان فلا یسرف فی القتل. اون کسی که مظلومانه کشته شد، ولی دمش، ولی خونش سلطنت و حکومت پیدا میکنه، اسراف در کشتن نمیکنه. از آقای امام صادق مثلا یعنی چی؟ حضرت فرمود اون کسی که مظلومانه کشته شد ابو عبدالله الحسین بود و ولی دمش قائم آل محمده، و او اگر همه اهل زمین رو بکشه اسراف نکرده. نکته برای اهلش، چرا؟ مگه همه اهل زمین شریکن در خون امام حسین؟ خطبه محرم سید رحمت الله رو گوش بدید، تقریبا مسئله براتون واضح میشه. چی میگه سید اونجا؟ میفرماید حاکمیت مردم و یزید یه چیزه، شماهایی که راضی شدید به حاکمیت مردم و بعد سر قبر امام حسین گریه میکنید، مثل کسی هستید که حسین را کشته و داره براش گریه میکنه، مثل کسی هستید که پرچم قاتل به دستشه و سر قبر مقتول داره گریه میکنه. اینجا مسخره میکنید. از اینم بگذاریم. الی شجرة التقوى و سامع السر و النجوى، هدیه میکنم به آن درخت تقوا و به آن کسی که اون حرف درگوشی و نجوا رو میشنوه. حرفای درگوشی خدا و تمام انبیا رو شنید امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون خودش بود که اون وسط بود. الله میفرماد چی؟ خدمت تونست کنم که در رابطه با نجوا که میفرماد هیچ نجوایی بین دو نفر نیست مگر اینکه او سومی شه. ما یکون من نجوا الا و هو ثالث هم، اگر درست خونده باشم، ما یک کلته اشتباه خوندم، دو نفر با هم درگوشی حرف میزنن، او سومی شه. او کیه؟ سربسته و دربسته بگم از این رد بشیم. یک روایتی توی کتاب خطی، کتابی که چاپ نشده، از یکی از اخباریون قدیمی، روایتی رو در رابطه با تفسیر قرآن جمع کرده. جان فهمد هر جا تو قرآن میگه هوه، منظور علی ابن ابی طالبه. لذا سید نفهمود که ذات کنه ذات خدا هوه، فهمود کنه ذات خدا اسم نداره، یار مزایره به هوه، با هوهش اشاره میکنیم، نه اینکه او واقعا هوه باشه، اصلا او اسمی نداره، رسمی نداره، تعریفی نداره. خب هدیه میکنم به کی؟ الی حجت الله البالغه و نعمته السابقه و نقمته الدامقه، هدیه میکنم به حجت رسای خدا، امیرالمومنین حجت رسای خداست و نعمت فراوان خدا، و از اون طرف نقمته الدامقه، اون نقمت و عذاب خدا هم علی ابن ابی طالبه. در اول زمان امیرالمومنین سلام الله علیه چجوری اومد؟ با رحمت آمد. در آخر زمان تجلی میکنه در مهدی اول، و مهدی اول نقمت، عذاب زمان قیامش. الی الصراط الواضح و النجم اللایح و الامام الناصح علی ابن ابی طالب علیه السلام، هدیه میکنم به آن راه روشن و آن ستاره درخشنده و امام خیرخواه علی ابن ابی طالب علیه السلام. دیگه کتاب رو هدیه میکنم به چه کسی؟ الی السر المکنون المخزون، هدیه میکنم به آن راز نهفته مخفی. حالا دیگه با توجه به بحثایی که قبلا تو متشابهات داشتیم، شما همه اینا رو میفهمید یعنی چی؟ دیگه توضیح نمیخوام بدم زیاد. چرا به فاطمه زهرا میگه راز مخفی، راز پنهانی؟ چون باطن باب رحمت بود. مدینه کمالات الهی در خلق، الله فی الخلق کی بود؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این شهر کمالات الهی، این شهر صفات و اسماء الهی دری داره. او در ظاهرش که الرحمن باشه علی ابن ابی طالبه، باطنش که الرحیم باشه اون رحمت مخصوص مخفیانه فاطمه زهرا سلام الله علیها است که پشت در است. هدیه به آن راز مخفی در حقیقت ذخیره شده الى باب توحید فاطمه بنت محمد، هدیه می کنم این کتاب را به درب توحید فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه بعدش به کی؟ الی حدود صراط المستقیم الحسن و الحسین. هدیه می کنم به مرزهای راه درست حسن و حسین. یعنی چی؟ یعنی کسی اگر از حسن و حسین تعدی کرد و رد شد، دیگه تو صراط مستقیم نیست. این صراط مستقیم این دو طرفش بسته شده. میگن یه چیزهایی توی جاده میذارن که مثلا روش بری صدایی میده. سید میفرماد این حدود صراط مستقیم حسن و حسین علیهما الصلاة والسلام بودند. الی القرآن الناطق والکتاب المبین والأئمة المرسلین المکذبین المظلومین من آل طه و یاسین. هدیه میکنم این کتاب رو به قرآن ناطق و کتاب روشن کننده. یعنی کی؟ میفرماد هدیه میکنم به امامانی که فرستاده شدن. ائمه همشون مرسلن. کی فرستاد اینها رو؟ محمد، در غیبتش علی ابن ابی طالب. اون ائمه اطهار که همشون تکذیب شدن، یعنی در زمان هر کدومشون در زمان خودشون دشمنانی که معمولا از علمای دین بودن به اینا میگفتن مدعی کذاب، طالب جاه و مقام. المظلومین، اینا تکذیب شده و مظلومن از آل طه و یاسین، آل محمد، اینطور وصفی دارن. حالا اسم اون بزرگواران رو میاره، علی ابن الحسین امام سجاد و محمد ابن علی امام باقر و جعفر ابن محمد امام صادق و موسی ابن جعفر امام کاظم علیه السلام و علی ابن موسی امام رضا علیه السلام و محمد ابن علی امام جواد علیه السلام و علی ابن محمد امام هادی علیه السلام و الحسن ابن علی امام حسن عسکری پدر امام مهدی ابو محمد الی بقیت الله فی ارضه. دو نقطه گذاشته، ابی و نور عینی الامام المهدی. هدیه میکنم به اون آخرین ذخیره خدا بقیت الله در زمینش، اون کسی که این رسالت 12 امام رو ختم کرده، بقیت الله در زمینش. کی؟ پدرم و نور چشمم امام مهدی علیه السلام. از اینجا شروع میکنه چند کلمه، چند جمله درد دل میکنه با امام مهدی علیه السلام. روحی فداک، جانم فدای تو شود ای صاحب الزمان. ابتاه قل علی العدات معینی، پدر جان در مقابل این دشمن ها یاور من کم است. ابتاه هذا السامری و عجله عبدا و مال الناس عن هارون، پدر جان این سامری امت و گوسالش پرستیده شدند. دیگه این سوال رو قبلا در متشابهات داشتیم، نیاز نیست توضیح بدم که هر زمان مقابل خلیفت الله یک سامری داریم، یه عالم بیعمل، و اونم یه گوساله‌ای داره که زیورش میده برای اینکه مردم حواسشون پرت به این بشه از حجت و خلیفه خدا باز بمونن. تو زمان ما سید سلام الله علیه فرمودن دیگه، تو این که این زمان ما کیه سامری؟ سامری رو معرفی کردن، ازش میگذریم. و گوسالش رو هم معرفی کرد، اون گوسالش هم عقیده باطل تقلید از غیر معصومه، و اینکه فتوا بده به اینکه به آمریکا نجنگید. بگذریم. میگه پدر جان این سامری و گوسالش پرستیده شدند و مردم از هارون این زمان رو برگردوندن. الله اکبر. هارون این زمان کی بود؟ موسی علیه السلام. زمانی که رفت در غیبتی که 30 روز، بعد شد تنبیه شد 40 روز که یه فتنه بودین. یه نفر گذاشت در نبود من هارون، اخی، وصی، وارثی، برادرم، وصی من، وارثم. سبحان الله، عین امام علی و پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمود علی جای من، بعد فرمود مسئله علی مثل مسئله هارونه، انت منی به منزلت هارون من موسا. حدیث منزلت که معروفه، اهل سنت هم متواتر نقل کردن که پیغمبر بهش فرمود علی جان تو برا من مثل هارون برا موسا هستی. هر چی که هارون نسبت به موسا بود تو برا من همینطوری. خب در زمان ظهور یا در آخر زمان چی جوری داستان؟ اون زمان چه کسی هارونه؟ دقت کردید شو؟ در زمان این غیبتش یه نفر رو گذاشته، حالا این 30 روز شاید بشه 40 روز، شاید امتحان بشیم، شاید فتنه بشیم. سید احمد حسن میفرماد پدر جان، مردم رفتن دنبال پرستش سامری و گوسالهش و از هارون رو برگردوندن. ابتا الله اکبر، عبیدو که یدعون انهم ورثوک و یدعون انهم انک ورثتهم به امر السماء، امر السماء و دین، و یدعون انهم الولات و خلفاء و کدونی. پدر جان، بنده های تو، اونایی که قرار بود نوکران تو باشن، کلام تو و پدران تو مردم برسونن، یه دفعه ادعای ارث و میراث کردن. کیو داره میگه؟ علما رو داره میگه، علمای فاسد، علمای مفسد، علمای متکبر. پدر جان، اینا نوکرا و برده های تو بودن، الان اومدن ادعای میراث تو کردن، گفتن ما وارث اون مقام خلافت امام مهدی هستیم. ادعا میکنن که شما اون امر سماوات، اون امر آسمان، امر ملکوت، یعنی خلافت الهی رو به اینا واگذار کردی. پدر جان، جا تو گرفتن بابا، امر آسمان و دین را تو به اونها به ارث رسوندی. پدر جان، اونها ادعا میکنن که خودشون ولی امر مسلمین و خلفای تو هستن. نه من، من که با نص بینه و وصیت شب وفات پیغمبر خدا آمدم، جمع شدن برای تکذیب و تمسخر و در حقیقت رد و انکار من، اما خودشون که هیچ دلیلی ندارن آمدن میراث تو رو به غارت بردن، تاراج دین کردن. می‌فرماید ابتا لم یبقوا من الاسلام الا اسمه و رسم من القرآن. پدر جان، این همش مضمون روایته دیگه. مگه پیغمبر نفهمون در آخر زمان چیزی از اسلام نمیمونه جز اسمش، و از قرآن فقط خط و خطوتش میمونه. قرآن تو تاخچه ها هست، حقیقتش هیچی ازش باقی نمیمونه. فرمود پدر جان، بابا جان، از اسلام این علمای فاسد بیعمل چیزی را جز اسمش باقی نذاشتن و چیزی از قرآن جز خط و خطوتش باقی نذاشتن. چند تا نقطه گذاشت، یعنی حرفای نگفته اینجا زیاد دارم، چند تا نقطه یعنی همین، تا جایی که میفهمد و حتی الاسم و رسم لم یسلما. پدر جان، کار به جای رسیده، حتی اون اسم و رسم قرآن و دین رو هم اینا سالم نمونده از دست اینا. چطور؟ فما عاد عندهم من کثر زلع الظهرا و اسقط جنینها و ضربها بالصوت ابن سخاک الملعون. در دلهای سید احمد الحسن با پدرش امام مهدی انشاءالله به کسی بر نخوره دیگه. فرماد پدر جان، دیگه همون ظاهر دین، همون ظاهر آیات و روایات رو هم اینا قبول ندارن. اون کسی که پهلوی فاطمه زهرا را شکست و جنین او محسن را ساقط کرد، سقط کرد و او را با تازیانه زد، یعنی ابن سحاک الملعون. عمر که میگن ابن عمر بن خطاب، اینو شوخیه، فرزند خطاب نبوده، چون قره انداختن به اسم خطاب در مورد، مثلا امروز که برای بعضیا قره انداختن معروف شدن به ابن القره، اون زمانم قره انداختن گفتن حالا، اما در حقیقت اهل بیت اینو فرمودن که او حرامزاده بوده و فرزند سحاک ملعون بوده. پدر جان، اینا حتی اسم و رسم ظاهری دین رو هم دیگه بهش احترام نمیذارن. کارشون به جایی رسیده که منکر شهادت فاطمه زهرا میشن و نزد اینها اون ابن سحاک ملعون قاتل فاطمه زهرا مرتد نیست، برنگشته از دین، اونو مسلمان حسابش میکنن. ولم يعد عندهم هذا اللعين بمثل جبت والطاغوت واصل كل فرعون. فدر جان دیگه نزد اینها اون ملعون عمر ابن سحاک مانند یوم مزد میخوام یوم مثل جبت والطاغوت، اینا دیگه عمر را نماینده جبت و طاغوت و ریشه هر فرعونی حساب نمی کنن. پدر جان اینها با عمر برادر شدن، چطور میتونن با وصی تو برادر بشن؟ و عندهم حدیث آبائک مشکوک. پدر جان نزد اینها احادیث پدران تو مشکوکه، دیگه میگن یقین نداریم اینا، نه اصلا نه معلوم نیست، همه شاید جعلی باشه، اینا رو میگن. پس چی نزد اینها معتبره برای که دینش رو بگیرن ازشون؟ و عقولهم داخل پرانتز نکراهم و شیطنتهم تمت فمنها یؤخذ الدین. پدر جان اینا احادیث و کلمات پدران تو رو رها کردن، میگن اینا مشکوکه، نمیشه ازش دین گرفت. اما عقولشون، کدوم عقول؟ اینا که عقل ندارن. به امیر المؤمنین گفتن آقا معاویه عقل داره، فرمود اون عقل نیست، تلکن نوکره، اون پدر سوختگیه، اون شالاتان بودنه. دیدی مثلا میگن نگاه کن پسرمون چقدر عاقله، ماشاءالله چقدر کاسبی کرده، 5 تا کارخونه داره، 20 تا خونه خریده و فلان. این نمیگن خب چی جوری این کارو کرده؟ با دزدی، با حق مردم خوردن، با مال مردم خوردن. میگن نگاه کن عقل داره. این عقل نیست، اهل بیت فرمودن این شیطنته، این قالتاق بازیه. سید میفرماد پدر جان اینا گلای هایی است که سید داره از این امت میکنه به پدرش امام مهدی علیه السلام. نگاه کن پدر جان، اینا احادیث پدرت رو میگن مشکوکی، به درد نمیخوره، اعتبار نداره. اما عقولشون که در حقیقت همون پدر سوختگی و شیطنت و هیلگری هست، نزد اینها تامه و دین ازش گرفته میشه. در ادامه میگه و عندهم جدك الاكبر محمد صلى الله عليه واله وسلم عبثا اوصى بالائمه والمهدين من بعده وعبثا وحاشاه سماني باسمي في الوصيه وقال اول المهديين واول المؤمنين. پدر جان نزد اینها به اعتقاد اینها جد بزرگت حضرت محمد علکی وصیت کرده به ائمه مهدیین، بیکار بوده، یه چیزی گفته. اینا میگن اون وصیت نزد ما ارزشی نداره. پدر جان اینا اعتقاد دارن که پیغمبر خدا علکی از رو بیکاری و معطلی اسم من را در وصیتش برده و من رو به عنوان اول المؤمنین و اول المهدیین معرفی کرده. این نکته جالبی هم جرز بکنم که میگه جد و کل اکبر، جد اکبر تو، شاید اشاره به دعای ندبه داشته باشه. تو دعای ندبه یک عبارت خیلی جالبی داریم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی محمد جده الاکبر و ابیه علی المرتضى و ابیه الاسقر و جدته الصدیقه الکبرى فاطمه الزهراء. اگر درست خونده باشم، خدایا صلوات بفرست بر محمد و فرزندانش. این کدوم محمده؟ در ادامه میگه و صلوات بفرست بر محمدی که جد این محمده، جد اکبر این محمد، و بر پدرش، پدر این محمد که نامش علیه، جد این محمد که نامش محمده رسول توه، و جدش مادر بزرگ این محمد که فاطمه زهراست. این کدوم محمده که میگه بر این محمد و فرزندانش صلوات بفرست و بر جدش که محمده اونم صلوات بفرست؟ این محمد و آل محمد اول یعنی امام مهدی و فرزندانش، محمد ابن الحسن دیگه آقا، درسته؟ بعد میگه و بر جد اکبرش رسول الله و بر پدرش امیر المؤمنین و بر مادر بزرگش فاطمه زهرا صلوات بفرست. خب میگه پدر جان اینها معتقدن که جد اکبر تو، جد بزرگ تو، پیغمبر خدا علکی وصیت کرده به ائمه مهدیین و علکی نام من رو به عنوان اول المؤمنین و اول المهدیین برده. چرا اینا رو معرفی کرده پیغمبر؟ چرا اومده دکان ما رو ببنده؟ دیگه چی میگه؟ و عندهم بجدک المصطفى محمد سید الکونین یتمثل الشیطان بالرؤیا و بالکشف الیقین. الله اکبر. پدر جان، اینا اینقدر بی حیا و بی ادب شدن که اعتقاد دارن میگن که شیطان در رؤیا و کشف صادق متمثل میشه به شکل حضرت محمد. چی میفرماید در خطبش سید سلام الله علیه؟ میفرماید شیطان نمیتونه یک کلمه از قرآن رو تلفظ بکنه، منطقه ممنوع است، یک حرف از قرآن نمیتونه تلفظ بکنه. بابا این همه میدونن، شنیدید میگن اگر اجنه و شیاطین بودن چی بگید؟ بگید بسم الله الرحمن الرحیم، نمیتونم نزدیکی ها باقی بمونم. سید سلام الله در خطبشون چی میگه؟ میگه شیطان که نمیتونه یک حرف از قرآن رو تلفظ بکنه، چطور ممکنه تمثل پیدا کنه به شکل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که محمد خودش همه قرآنه. سید در ادامه در خطبشون اونجا میفرماد تکاد و سماوات تفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال هدا. از این حرف این احمق ها، این توهینی که اینها به رسول الله کردن، نزدیکه که آسمان ها پاره بشه، زمین شکاف برداره، کوه ها مندک بشن، منهدم بشن، از شدت اینکه حرفی که اینا دارن میزنن که این احمق ها نمیفهمن دارن چی میگن. پدر جان، لم تعد محمد والائمه حرمت عندهم ولا القرآن ولا العين ولا الحكمة ولا لله سبحانه المستخار عن علم مكنون ومخزون. پدر جان، دیگه برای محمد و ائمه از نسل او حرمتی نزد اینها باقی نمونده. برای قرآن و علم و حکمت حرمتی اینا قائل نیستند. اینا حرمتی برای خدا، برای پیغمبر، برای قرآنش، برای اهل بیت باقی نذاشتن. برای اون خدایی که استخاره می شود از علم مکنون و مخزونش. بابا شما میگه تو مفاتیح الجنان خودتون، ای علمای فاسد بی عمل، ای سامری های امت، مگه در مفاتیح الجنانی که خودتون همیشه شب و روز با این مفاتیح سر کردید، تو تمام مساجد پر کردید، تو تمام خونه‌ها کنار قرآن گذاشتید، مگه اونجا ننوشتید دعا برای استخاره، یعنی فهم از قرآن، فهم از خدا، یه چیزی رو از خدا میخوام سوال کنم چی بگم؟ اللهم انی تفعلت به کتابی که و استخرت و اللهم انی تفعلت به کتابی که و استخرت و به کلامی که فعرنی ما هو مکتوب و من سلک المخزون فی غیبک. بگه این دعا نمیخوندی، خدا یا اون رازی که پنهان در علم تو اونو من نشون بده، من اولا طلب خیر کردم از کلام تو. سید میفرماد پدر جان، امام مهدی اینا دیگه حرمتی برای محمد و اهل بیتش نگذاشتن، حرمتی برای قرآن و علم و حکمت نذاشتن، حتی برای اون چی که از استخاره میشد از علم مکنون خدا، برای اون هم حرمتی قائل نیستن. تا دیروز برای کوچیک و بزرگ هر کارشون استخاره میکردن، تا دیروز بیوت این علما دفتر استخاره بود، چپ و راست مردم برای همه چیز زنگ می‌زدن، حاج آقا استخاره کن، حاج آقا استخاره کن، حاج آقا هم استخاره می‌کرد. اما امروز اون هم براشون حرمتی نمونده. نکسو حتی امسا عندهم اقول اقوال آبائه که اسألو الاتی عن العظائم و ما بین دفته الكتاب المبین لیس حجه. پدر جان، انقدر اینا واژگون شدن، انقدر منقلب شدن، برگشتن از اون حقایق دین، تا وقتی پدران تو فرمودن اون کسی که در زمان غیبت میاد به صراحت از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه اگر غیبت حاصل شد فمن حجه، اگر کسی اومد در اون زمان حجتش چیه؟ از کجا فهمون کسی که میاد واقعا با حضرت مرتبط راست میگه؟ فهمون امام صادق فهمون فسألوه عن تلک العظائم التي يجيب فيها مثله، از اون مسائل عظیمی که یک کسی مثل امام مهدی میتونه جواب بده، از اونا بپرسید. سید میفرماد پدر جان، حتی کلام پدرانت که گفتند از اون مسائل عظیم بپرسید و ما بین دفعه کتاب مومین از بین دو جلد قرآن سوال کنید ازش، از متشابهات قرآن سوال کنید و از این طریق بشناسید اون رو، اینم براشون حجت نیست. بل کل ما قال محمد و الائمه من آبائک و ما قلت روحی فداک خفیف فی میزانهم قولکم و ترجح عندهم کفت عقلهم نکراهم و شیطنتهم و کفت کل رجسم و طل زنیم. پدر جان، بلکه بالاتر از این، هر چه پیغمبر و ائمه که پدران تو هستند گفتند برای اینها حجت نیست و آن چیزهایی که خودت و روح من فدای تو بشود گفتی در ترازوی اینها بی ارزشه. کلام شما در ترازوی اینها بی ارزش شده، اما یه چیز دیگه با ارزش شده در کفه میزانشون. چی؟ نکراهم و شیطنتهم، اون عقلشون، اوهام خودشون، اون شیطنت و سیاست بازی خودشون برای اونها سنگین شده، اما کلام شما براشون بی ارزش شده. الله اکبر. بلکه این شیطنت و نوکرای اینها بیشتر از کلام شما براشون میارزه. در کفه ترازوی اینها و کفه ترازوی هر انسان بیقدر و ارزش بی اصل و نسب دروغگوی کذاب، کلام آل محمد دیگه به اندازه چندر قاز ارزش نداره براشون، ولی اون عقل و اوهام خودشون براشون ارزش داره. مگه ندیدید در داخل پرانتز در حوزه های علمی چی کار میکنن؟ کسی اگر 10 سال در حوزه علمی درس بخونه، آیا یه جلد کتاب حدیث از اهل بیت میخونه؟ نه والله قسم. بنده کشاورز و بنا و تاجر نبودم، روحانی، حوزه در همین حوزه علمیه. 10 سال در حوزه باشه، یک جلد یا بفرمایید نصف جلد از یکی از کتاب‌های احادیث اهل بیت نمیخونه، نیاز نداره بخونه، بدون اینکه حتی یک سوره از قرآن رو خونده باشه و محکمش رو بفهمه، چه برسه متشابهش. میتونه درجه اجتهاد برسه، میتونه مرجع تقلید بشه، میتونه ولی امر مسلمین جهان بشه، حتی اگر یک سوره از قرآن رو نخونده باشه، حتی اگر یک جلد از احادیث اهل بیت نخونده باشه، ولی اولش چیز دیگه باید بلد باشه. چی؟ اینکه هر حدیثی از آل محمد رسید که به مزاق این آقا خوش نیامد بگه چی؟ ضعیف است. ضعیف، سندش ضعیف است، هر چیزی که باب طبعش نباشه. پدر جان، در چنین وضعی زندگی میکنیم. تا اینجا میرسه میگه ابتا ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی فهل احمل خشبتی مرتان اخرى. سبحان الله، این حرف رو 3 بار در تاریخ داریم. یه مرتبه وقتی که حضرت موسی از غیبتش برگشت، هارون بهش گفت این آیه قرآنه. گفت چی؟ گفت ای رسول خدا، ای موسی ابن عمران، ان القوم استضعفون، اینها من ظلم کردن، حق منو گرفتن، وکاد یقتلونن، نزدیک بود منو بکشن. دفعه دوم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه روایت داریم که به پیغمبر خدا در رویا یا در کشف در قیامت کار ندارم، میگه ای رسول الله ان القوم استضعفونی، این قوم تو، این امت تو حق ما رو غصب کردن، و کاد یقتلون، نزدیک بود منو بکشن، به خاطر همین من سکوت کردم یک جایی. الله اکبر. امروز هم ممثل هارون، ممثل علی ابن ابی طالب همین حرف رو به امام مهدی میزنه، میگه پدر جان این قوم منو اذیت و آزار کردن، حتی مقصف کردن و نزدیک بود منو بکشن، پس آیا یک بار دیگر باید اون صلیب خودم رو به دوش بکشم؟ همچنان که یک مرتبه این کار رو کردم در زمان عیسی مسیح، شبیه عیسی شدم، آیا این بار هم یک بار دیگه باید اون چوبم، صلیبم رو به دوش بکشم، یک بار دیگه باید کشته بشم؟ در حالی که و انا المعروف فی السماء نجمة الصباح و درع الانبیاء و الحسن الحسین، در حالی که من در آسمان ها به عنوان نجمت و صباح ستاره صبح و در حقیقت اون زره انبیا و اون دژ محکم شناخته شدم و انا الاسد الذی کر مع الکرار فی بدر و احد و حنین، من همان شیری هستم نزد اهل آسمان، که دیگه اینو در بحث حقیقت روایت پیغمبر تو جلسه که تو کانالم گذاشتم مفاصلش گوش دادید دیگه، اونجا یه توضیحاتی عرض کردم که این چی بود که همراه علی بن ابی طالب بود و رایت نصر و پیروزی بود. در حالی که من در نزد آسمان همان شیری هستم که با کرار کرور میکرد، حیدر کرار رجعت کرده است، یا مسیح هستین که عودت کرده است، حضرت زهرا شفاعت کرده است، هر که احمد را حمایت کرده است. من همون کرار غیر فرار بودم، امیر المومنین کرره میکرد به سمت لشکر ولی فرار نمیکرد. میفرماد من همون شیری هستم که کرور میکرد همراه حیدر کرار در جنگ بدر و احد و حنین، و انا حبیب الرسول برعمت الطیبین به امور الدین. من اینا آیا یه بار دیگه میخوان منو بکشن و یک بار دیگه صلیبم رو به دوش بکشم در حالی که من حبیب پیغمبرم و اون قنچه شکفته، قنچه پاکان، قنچه پاکیزگان در امور دین، و انا صاد، من همان نهر صاد هستم، و نهر من الجنه تلقا فیه اعمال العباد، همان نهری در بهشت که اعمال بنده ها در اون نهر انداخته می شود، و انا الحجر و الرکن الیمین، و من همان سنگ حجر الاسود که سر حجر الاسود تو همین کتاب متشابهات جلد 4 رو میخونیم انشاءالله، و همان رکن یمانی هم. ابتا الیک اشکو، پدر جان گلایه های امت رو به سمت تو میارم، و انما شکوای الالحق الیقین والقادر الناصر مبین، شکایت ها امت پیش خدا ببرم، خدایی که حق یقین است و تواناست نصرت دهنده است. قل یا ابتاه ان الحق ناصری و عدوی الباطل لا یعد الناصر والمعین، پدر جان کسی در این حق من رو کمک نمی کنه، کم شدن یاوران من و دشمن باطل پیمای من دائما میگه که تو کسی نیست یاریت بکنه. لا یعد الناصر والمعین، میگه تو تنهای احمد، کسی تو رو یاری نمی کنه. کما قل ناصر جد که امیر المؤمنین، پدر جان همونطوری که یاران جدت امیر المؤمنین کم بودن، و زرافاتون تنصر ابن سحاک اللعین، یاران علی کم بودن اما هزاران هزار نفر اون ابن سحاک ملعون رو یاری میکردن. و کما قل ناصر جدک الحسین، و سبعون الفا ینصرون ابن الزنات یزید ابن میسون، پدر جان یاران من کمن، دشمنانم زیاد، همونطوری که یاران جدت حسین کم بودن در حالی که 70,000 نفر فرزند آن زنازاده ها را یاری می کردن. کی؟ یزید ابن میسون، که یزید هم پسر باباش نبوده، فرزند میسون بوده. حسین تنها با 72 نفر در مقابلش 72,000 نفر یاری می کردن کسی رو که ابن الزنات بود، یزید ابن میسون. پدر جان جوز و شورا و سقیفت اتقاد التي غرست غصباتها في صدر الحسين، پدر جان این علمای متکبر گمراه فاسد آخر الزمان کارشون به جای رسید، آن شورا و سقیفه طاغوت ها را تجویز کردن، بلکه تازه تجویز هم نگفتن، واجب است. همون شورا و سقیفه ای که نیزه ها و سر نیزه هاش در سینه حسین فرود رفت. ابتا اقسم علیک به نرجس العسکری ابنت الوسی شمعون، امک و امی الطاهر الزکی سیرت الحسون، و انت لا ترد لها یدن مدت الیک یبن البتول سیرت نساء العالمین، ابتا اغثنی و فرج الكرب یا غیاث المستغیثین، ابتا نصرک الموعود فقد طالت مع العدات سنین، ابتا قد مررت بكل طغاة الأرض مع نوح وإبراهيم وموسى الكليم وعيسى ومحمد وعلي ومع الحسين، أبتاه لكني لم أرى طغاة كطغاة اليوم مستكبرين مجون، أبتاه إن تنصر فنصرك منقذي وإن قلت اصبر ف فصبر جمیل والله معین. پدر جان این آخر خطبه و اهدا میفرماد پدر جان قسمت میدم به نرجس عسکری دختر وصی شمعون مادرت، و قسم میدم به مادر پاکیزه خودم سیرت الحسون، و قسمت میدم پدر جان تو دستی رو که به سمت تو رد شده باشه لا ترد لها لا ترد لها یدن مدت لیک ابن رسول، دستی که به در خانه مادرمون فاطمه زهرا دراز شده رو رد نمی کنی. پدر جان قسم به فاطمه زهرا، قسم به مادر خودت و مادر خودم. چی؟ پدر جان پناه هم بده و قصه هامو من از این قصه ها آزاد کن، ای پناه دهنده پناه خواهان. پدر جان یاری کردن تو وعده شده، پس فقط این هست که سالهای طولانی با دشمنان تو سر کردم. انگار سید سلام الله علیه نمیدونم داره شکایت میکنه گلایه میکنه. پدر جان نصرت و یاری تو پیروزی تو که وعده خداست، شکی درش نیست، اما من خسته شدم از مواجهه با این دشمنان بی شرف و خبیث تو. میگه پدر جان خیلی اینجا حرف داره دیگه، این انصار ما مهدی متوجه میشن، نیاز به توضیح بیشتر نیست. میگه پدر جان من از کنار تمام طاغوت‌های زمین رد شدم، همراه با نوح و ابراهیم و موسی کلیم الله و عیسی روح الله و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و با حسین بودم، تمام طاغوت‌های اون زمان‌ها رو دیدم و درک کردم. اما پدر جان هرگز طاغوت‌هایی ندیدم مثل طاغوت‌های امروز که این اندازه مستکبر و زبون نفهم باشن. پدر جان اگر یاری کنی مرا، پس یاری کردن تو مرا نجات میده، و اگر بگویی همچنان صبر کن، پس صبر زیبا خواهم کرد و خداوند یاری دهنده است. آخرش هم امضا کرده سید، میفهمد ابنکم احمد الحسن، فرزند شما احمد الحسن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه المهدین، و سلم تسلیما کثیرا. یا علی.